تا حالا چیزی درباره جشنواره فیلم مردمی عمار شنیدید؟ جشنواره‌ای که حالا 12 ساله شده و میتونه با افتخار بگه در عرصه فرهنگی، هنری و سینمایی حرفی برای گفتن داره. اما این جشنواره چطور عمار شد؟ قسمتی که همکارم آماده کرده رو لطفاً بشنوید.
سال 1388 ایران با یک مسئله سیاسی جدی بعد از انتخابات ریاست جمهوری روبرو شد. برخی این اتفاق را جناحی تفسیر کردند، اما برخی آن را فرصتی برای بازخوانی انقلابیگری در آغاز دهه 90 تفسیر کردند که دوباره درباره انقلاب اسلامیمان تفکر کنیم. در این بین رهبر انقلاب نام یکی از صحابه پیامبر را مطرح کردند،
از جمله جناب عمار یاسر سلام الله علیه که مهمترین کار رو عمار یاسر میکرد. یکی از دفعات این استدلال رو کرد. ببینید چه استدلال هاییست که انسان میتوانه همیشه اینها رو به عنوان استدلال های زنده در دست داشته باشد. عمار دید یک عده‌ای دچار شبهه شدن، خودش رسون اونجا سخنرانی کرد. یکی از حرفای او در این سخنرانی این بود، گفت این پرچمی که شما در جبهه مقابل می‌بینید، این پرچم را من در روز احد و بدر دیدم در مقابل رسول خدا، پرچم بنی امیه. زیر این پرچم هم همون کسانی اون روز ایستاده بودند که امروز هم ایستادند، معاویه و عمرو عاص.
نام عمار باعث شد که گروهی از انقلابیون از این نام در حوزه هنر و سینما بهره بگیرند. آقای جلیلی از طراحان جشنواره عمار.
سال 89، تقریبا یک سال از 9 دی که گذشته بود، یه تعداد از بچه حزب اللهی یه سری آثاری ساخته بودن راجع به فتنه 88. چند تاشو ما رصد کردیم، دیدیم که هیچ جا دیده نشده. گفتیم خیلی خب، حالا خودمون جمع شیم همینا رو یه روز یه سالونی کرایه کنیم بریم نمایش، که حدود فکر میکنم 18-19 تا کار بود که مشخصا راجع به فتنه ساخته شده بود و اسمش هم گذاشتیم جشنواره مردمی فیلم عمار. و
عمار از کجا آوردی کلمه عمار؟
عمار خب از صحبت آقا گرفتیم. آقا تو ماجرای فتنه بحث حضرت عمار رو مطرح کردن. حضرت عمار مشهور هست در تاریخ اسلام به مبارزه با جنگ روانی.
جشنواره عمار توانست از درون همین نگاه مردمی به انقلاب ایجاد شود. این جشنواره فارغ از نگاه دولتی و جناحی در بستر یک اتفاق مردمی رخ داد. حجت الاسلام پناهیان:
تا این افتخار برای جاهایی مثل جشنواره عمار یعنی ثبت بشه که جشنواره ایست که هیچ یک از دولت‌های پیشین در شکل گیری این جشنواره نقش نداشتند، سپاه و صدا و سیما هم نقش نداشته و کاملا مثل روزهای اول انقلاب مردمی شکل گرفت.
حالا این جشنواره به تولیدات کیفی زیادی رسیده و مخاطب خود را در سراسر کشور جستجو می‌کند. نادر طالب‌زاده، فیلمساز:
من یادم پارسال جمعیت خیلی کمتر از این بود، شاید یک چهارم بود. سال قبلش باز خیلی از اون کمتر بود و این نشونگر یک مطلبیست، یک حقیقتیش، بدون که ما خیلی خرج کرده باشیم، خیلی خیلی تبلیغ کرده باشیم، امسال قابل مقایسه با پارسال نیست.
اما فانوس این بخش، فانوس جشنواره در بخش داستانی کوتاه اهدا می شود به اثر آخر شب.
تشویقشون بفرمایید.
همچنین هیئت داوران در بخش داستانی کوتاه دومین فانوس را تقدیم می کند به اثر
سینما قالبی از فرهنگه که شاید برای برخی فقط یک سرگرمی باشه، حتی برای برخی میتونه یک هنر محض باشه. اما بسیاری از متفکران حوزه فرهنگ معتقدند سینما یک نگرش به دنیا و جهانه و حتی بالاتر، برخی میگن سینما در عصر ما یک ابزار ایدئولوژیک برای سیطره فرهنگی غرب هم شده. به همین دلیله که توجه ویژه به الگوسازی سینمای ویژه کشورمون یک ضرورته که در عمار میتونه پیاده بشه. همکارم نگاهی انداخته به این تفکر و نگاه انتقادی اون به سینما.
برای آنهایی که در حوزه اندیشه و فلسفه غرب کار میکنند، سینما فقط یک سرگرمی نیست. دکتر مجید شاه حسینی در این باره میگوید:
یادمون باشد که سینما اسب سرکشی است. اگر سواری گرفتن از اون رو بلد نباشیم، این اسب ما رو برمی‌داره و به هر جا که مقصد خودشه ما رو میبرد. یعنی قاعدتا باید سوارکاری بدانیم و به این عرصه وارد بشویم. You become the world's most wanted criminals.
And I'm the only one who can bring you in. سینمایی که تفکر غرب را ترویج می‌دهد یا همان هالیوود تنها مشکل کشورهای مانند ایران نیست، بلکه جریان نفوذ در سینمای بدنه ایران هم فعال است. نگاه دکتر مجید شاه حسینی به این مسئله جدی است.
آدمایی داشتن که ایرانی بودن. و مثلا نماینده فستیوال ونیز در ایران، اسمشو بگم، الان بازیگر مشهوریه، اون موقع گمنام بود، میامد و میگشت و مثلا فیلمایی رو انتخاب میکرد برای اینکه به اون فستیوال کشور منبع بره. کاملا صحبت میکردن، حتی فیلمسازان جوانی رو افرادی صدا میکردن و میگفتن پایان فیلمتو اینجوری کنی من پذیرش فلان فستیوال رو برای تو میگیرم. حالا این دیگه خبر محرمانه نیست که همسر میشائیل هانکر رو به همراه یه خانوم همراهش که ایرانی تبار بود، اون خانوم رو هم بنده در برلین دیده بودم، با یه چمدان فیلم اینجا تو فرودگاه گرفتن دیگه، که آمده بود و با یه سری فیلمساز آماتور رفته بود پای مثلا میز تدوین نشسته بود و فیلم‌های رو با موضوع خاص سفارش داده بود و گرفته بود که ببره. ببینید انرژی دارن میذارن چه.
آقای شاه حسینی که از فعالین جشنواره انبار است، معتقد است که عمار میتواند جریان متفاوتی باشد، اما اگر در پشت پرده فیلمسازی یک تفکر باشد.
تا دیروز یک جوان بسیجی مخلص روستایی بوده که از مسجد محل خودشون اصلا فیلمسازی رو آموخته و بالا آمده و تا جشنواره انبار هم رسیده و کارش اونجا هم دیده شده و تشویق شده. از فردای او به بعد رو میخواییم چه کار کنیم؟ او اگر از خودش همان تصور دیروز، شخصیت دیروز رو داشته باشه و بر همان مدار به فیلم سازی ادامه بده، خب یه اتفاق خوب و مبارک. اما اگر او در اینجا دچار یه انقطاع هویتی شد، یعنی از خودش دیگه تلقی تکنیسیان داره، من عمار وینرم، یعنی انگار اسکار وینرم، بعد با این جایزه که گرفته را افتاد، خلاصه کوچه به کوچه، کو به کو را افتاد دنبال پروژه بعدی، بودجه بعدی، دفتر، امکانات، حالا که دهان باز خواهد شد برای بودجه، میشه تکنیسیانی از هزاران تکنیسیان دیگری که در هر جایی هستن در کشور ما هم هست. و متوقع، یعنی این که اگر شما من را نخواهید، جای دیگر هست که من را بخواهد. همینجا این سوال برای بیننده برنامه پیش میاد که جدن تو اماری ها هم مگه از اینا بودن؟ تو اماری ها خیر، ولی تو منقطعین از امار بله، بودن کسانی که با امار شروع کردن ولی اماری باقی نموندن، منقطع شدن از این جریان رفتن و حالا بعضیشون مثلا روی رد کارپت جشنواره‌های خارجی دیده میشن، رفتارهایی دارن، فیلم های خاصی میسازن. به همه این دلایل عرض میکنم سینما امروز یه اسلحه هست، یه سلاحه، یه ابزار مدیریت جدی و کلان و راهبردی فرهنگه. همین ابزار رو اگر شما به نفع فرهنگ و تمدن ایرانی به کار بگیرید، در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی به کار بگیرید، معجزه خواهد کرد.
مشکل از آدم‌ها نیست، مشکل از خود سینماست. آنقدر سینما بزرگ است و تفکر دارد و ساختارساز است که خیلی‌ها را به درون فرهنگ خود می‌بلعد. بنابراین متفاوت بودن و به عبارتی خودی بودن چندان راحت نیست. دکتر شاه حسینی،
انشاءالله که به همت دوستان جوان و فرهیخته و صاحب انگیزه و خالصی که به این عرصه ورود پیدا کردن، ما آینده روشنی رو ببینیم و یکی از ارکان مهم پیشرفت کشور و تمدن نوین اسلامی ایرانی انقلابی رو ما از طریق سینما بتوانیم در واقع تسهیل کنیم برای کشور خودمون، برای مردممون، و این رو بالاخره سینما بتوانه به ما هدیه بده.
جشنواره عمار تلاشی است برای متفاوت بودن. آیا میتوان فیلم خوب ساخت، مخاطب جهانی پیدا کرد، اما زیر مجموعه فلسفه غرب و هژمونی سینمای آن محسوب نشد؟ این سوالی است که جواب دادن به آن چندان راحت نیست.
جشنواره عمار از سال 1389 شروع به کار کرده. اکنون این جشنواره حرفای زیادی برای گفتن داره. میتونه مخاطب خاص خودش رو پیدا کنه و البته زبانی برای بیرون مرزها هم باشه. اما اونچه برای جشنواره عمار بسیار مهم بوده، یافتن مخاطب جدید هست. این جشنواره معتقده که سینما در ایران با بحران مخاطب روبرو شده، زیرا سینمای رسمی، سینمای طبقه متوسط شهری و البته کمی اشرافی شده. بنابراین نه به دغدغه های توده های مردم میپردازه و نه اصولا انبوه جمعیت ایران از نگاه این سینما گروه تاثیرگذاری است. سینمای عمار معتقده این تفکر با ذات انقلاب اسلامی همراهی نداره. به همین دلیل برای حل بحران مخاطب به دنبال فرم جدیدی رفته.
مخاطب گوهر گمشده سینمای ایران است، مخاطبی که خود را فقط تماشاگر محض نبیند بلکه کنشگری باشد که دغدغه‌ها، ارزش‌ها و احساساتش را در سینما پیدا کند. بنابراین جشنواره عمار به دنبال یافتن فرم جدید رفت. مروت نژاد از دبیرخانه جشنواره:
جشنواره مردمی فیلم عمار سال 89 که شروع شد و تأسیس شد، ما تصمیم گرفتیم این جشنواره علاوه بر محتواش که متفاوت با جشنواره دیگه هست، از لحاظ فرمی هم با جشنواره دیگه باید تفاوتی داشته باشه. به همین علت به فکر اکران‌های مردمی جشنواره و فیلم‌های جشنواره افتادیم.
سید مهدی شمس هستم، مسئول کانون فرهنگی هنری پیامبر اعظم روستای ریحان‌آباد،
شهرستان قدس،
شهرستان بهارستان، شهرستان ملات،
از شهرستان خوی، استان آذربایجان غربی،
از استان دارستان شهر خرم‌آباد،
شهرستان آمل، از استان مازندران،
از شهرستان اصفهان، استان فارس.
روستا و محله و مسجد ناگهان برای جشنواره مهم شدند. گروهی از جوانان به صورت کاملا داوطلبانه مسئول پخش فیلم ها در گروه های کوچک در کشور شدند. تصور کنید برای اولین بار در یک روستای کوچک در شرق یا جنوب کشور 20 جوان در مسجد نشسته و فیلمی را تماشا می کنند که جوانانی تازه کار مثلا در شمال کشور ساختند. مروت نژاد از دبیرخانه جشنواره:
تنوع مکانی اکران فیلم‌های عمار هم تو نوع خودش جالبه. ما از مساجد اکران کننده داشتیم، از پایگاه‌های بسیج توی اکران‌های ما شرکت کردن، حسینی‌ها، خانه‌های فرهنگی هنری مساجد، خوابگاه دانشجویی، سینماها، توی مزار شهدا، توی مدارس. جالبه مثلا ما تو ریحان‌آباد ورامین توی پارک اکران کرد، حالا اون کسی که مسئول اکران بود.
بهترین جایی که به ذهنمون رسید برای پخش فیلم‌ها همین فضای پارک بود که همه هم بتونن استفاده کنن. اومدیم و یه پرده هم انداختیم رو دیوار روبروی که هست، اونجا فیلم رو برگزار کردیم، خیلی هم جالب در اومد.
البته نگاه جشنواره عمار همسو با ارزش‌های انقلاب اسلامی به بیرون مرزها هم بود، مثلا فیلم‌هایی درباره افغانستان و مردان بزرگش.
باید گفت شهید محمد علی شاه موسوی گردیزی. تشویق بکنید این انبار رو، خانواده شهید گردیزی، مجدداً ما خدمت شما هستیم برای تقدیر ویژه این بخش. بفرمایید. شهید گردیزی معروف هستند به چمران افغانستان. حتما شما رو دعوت میکنم به آشنایی با این شهید بزرگوار و در خدمت خانواده محترمشون هستیم.
استکبار داعش ملعون و به همراه 36 تن از همراهانشون عزیزان افغانستان سادات به درجه رفیع شهادت رسیدن و بهترین پاداشی بود که خداوند بهشون میداد.
یا مثلا فیلمی درباره شهید حسینی از علمای برجسته پاکستان که امام خمینی رحمت الله علیه او را فرزند خود خطاب قرار داده بودند.
بله، در خدمت آقای محتشم علی نقوی هستم، کارگردان مستند فرزند امام. آقای نقوی، فکر می‌کنین اثر شما میتونه کمک بکنه به نزدیک کردن این دو تا ملت، ملت پاکستان و ملت شریف ایران؟
علامه عارف حسین الحسینی در از فیلمی هستش در مورد نامه امام خمینی به ملت پاکستان به مناسبت شهادت شهید عارف الحسینی. تنها دو تا شخصیت در زندگی بوده در امام که امام اونا رو به عنوان فرزند خطاب کرده، یکی شهید مطهری و شهید عارفان حسینی. دیگر چند سال پیش وقتی حضرت آقا نامه هایی به ملت، به جوانان اروپا و امریکه نوشتن که ما اونجا تصمیم گرفتیم که در مورد خود این نامه کار کنیم و یه فیلمی بسازیم.
این نگاه عمار یک روایت گم شده در جشنواره رسمی کشور بود که حالا توانسته از جوانه ای کوچک به درختی پربار تبدیل شود.
در 12th جشنواره مردمی فیلم عمار بیش از 3300 اثر دریافت شد که از این بین حدود 300 اثر به بخش مسابقه و داوری راه یافتند. اما جشنواره مردمی عمار دقیقاً چی کار میکنه و به کجا میخواد برسه؟ در این باره همینک با آقای صالحی، دبیر جشنواره مردمی فیلم عمار صحبت میکنم. جناب صالحی، خدمت شما سلام عرض میکنم. شبتون بخیر. خیلی خوش اومدید به رویای اندلس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و عرض خسته نباشید دارم خدمت شما و همکارانتون.
آقای صالحی، ایده شکلگیری جشنواره عمار دقیقاً چی بود که در جشنواره مثل فجر یا جشنواره سینما حقیقت به دست نمی اومد؟
جشنواره عمار، پیدایش جشنواره مردمی فیلم عمار از یک اتفاق و یک واکنش اجتماعی بود در سال 89، یعنی سالگرد حماسه نهم دی ماه، که 19 مستند با موضوعات روشنگری و فتنه 88 ساخته شده بود و فضایی نبود در اون دوره که این مستندها رو توضیح کنن بین مردم و نمایش بدن. تقریبا همون سال 89 30 نفر در سراسر کشور به صورت خودجوش فیلم ها رو اکران میکردن. قرار نبود جشنواره شکل بگیره، از یک نیاز برخواسته بود اون حرکت مردمی خودجوش و فعالانه‌ای که اون جوانان داشتن. در دوره بعدش که حالا اون جوانان فعال فرنگی در سال 90 فراخوان دومین دوره جشنواره رو میدن و حدود 250 اثر در بخش‌های نماهنگ و مستند و داستانی به دبیرخانه میرسه، الان که در جشنواره عمار در دوازدهمین دوره 3300 اثر میرسیم، نشون دهنده اینه که ظرفیت‌های بالقوه مردمی وجود داره و جشنواره عمار اومده که اون مخاطبانی که ظرفیت‌هاش فعال نشده و هنوز جایی برای ورود اون وجود نداشته، چه مخاطب فیلم‌های عمار و چه سازندگان در سازمان تولید سینمای ایران، این چهره‌های جدید رو بیاد معرفی کنه.
بعضیا میگن سینما عمار کاملا ایدئولوژیکه و اصولا فرم و هنر سینما براش مهم نیست. این نقد رو آقای صالحی شما چقدر وارد میدونید؟
بله، منتقدانی که این نکات این شکلی رو مطرح میکنن احتمالا هنوز یک بار فیلم های جشنواره عمار رو ندیدن. شاید در دورهای نخستین و در دوره اول مثلا ما آثار رو به این شکل و موضوع جشنواره و اتفاقاتی که حالا فضای سینما بود فضای خیلی مناسبی نبود و حزب اللهی‌ها و اعضای جبهه فرنگی هنوز ورود نکردن تو این حوزه، ولی الان بعد از 12 سال شما آثاری در خود جشنواره عمار و فضای پیرامونی که حول جشنواره عمار شکل گرفته در سینمای ایران میتونید آثار خیلی با تراز حتی جهانی ببینید. الان فیلم منصور که پر مخاطب الان و 110,000 نفر خارج از فضای رسمی سینما ایران درگیر اکران شدن و مخاطب این فیلم شدن و بیش از 2,250,000,000 تومان در خارج از فضای گیشه رسمی سینما این فیلم رو دیدن.
خب، یافتن مخاطب جدید در شهرهای کوچک و روستاها در اکرانهای مردمی یک موفقیت برای عمار بوده. چرا یافتن مخاطب جدید براتون مهم بود؟
ما الان در کشورمون، کشور 80 میلیونی قرمان هستیم، کل مخاطبانی که در سال شما نگاه کنید کمتر از 3 میلیون نفر هستن. الان جشنواره عمار غیر از اون مخاطبان رسمی سینمای ایران اومده و مخاطبان جدیدی فعال کرده، از این باب که ما مسئله توزیع و سازمان تماشا برامون جدی بوده و اینکه ما دوست داریم و اهداف ما هست و بوده و حالا سالهای قبل به این اهداف نزدیک شدیم و الان دیگه به جای خوبی رسیدیم که فیلم و سینما در سبد فرهنگی مردم قرار بگیره. این حتما بر روی فرهنگ عمومی و تأثیر داره و این تکمیل چرخه تولید، توزیع، مصرف باید شکل بگیره و فعالانه در این حوزه حضور داشته باشیم. و شما اگر نگاه کنید در سینمای جهان هم اینجوریه، یعنی فیلمایی که خیلی مخاطبان زیاد به خودشون جذب میکنن فیلمای موفق‌تری هم مطمئنن. و باید این کلیشه شکنیایی که فیلم ها رو به صورت حالا خیلی تخصصی و فضای بسته ببینن، جشنواره ما رو اومده اینو بشکنه. و اینکه ما دنبال تکمیل چرخه سینما هستیم به عنوان هنر، صنعت و رسانه.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. خیلی لطف کردید و براتون آرزوی موفقیت میکنم.
ممنونم، دعوت میکنم از همه شنوندگان که در اکران های مرکزی جشنواره در تهران و تدارکی که جشنواره دیده برای اینکه جشنواره‌ای داشته باشیم به وسعت ایران با توجه به بستر سایت amariar.ir به صورت برخط همه مخاطبان میتونن به صورت رایگان فیلم‌ها رو ببینن تا پنجشنبه ان شاء الله.
شب بخیر، خدا نگهدار.
ممنونم، متشکرم. یا علی، خدا نگهدار.
گفتگو من رو شنیدید با جناب آقای صالحی، دبیر جشنواره مردمی عمار.
جشنواره عمار اونطور که خودم دیدم یک جشنواره مردمی، طوری که تمام قشر جامعه میتونه خودشون فیلم بسازن و به این جشنواره ارسال کنن و حالا خودشون هم میتونم اکران کنم.
یک اقدام مثبتی بود که طی سالیان اخیر شکل گرفت و واقعا نیازش تو جامعه حس میشه.
اینکه بالاخره انقلاب ما بعد این همه سال تونست یک جایی توی رسانه برای خودش باز بکنه، بتونه به این حوزه تقریبا بسته نفوذ بکنه و صداش رو برسونه.
جشنواره عمار که خب با توجه به شرایط ویژه‌ای که داره بین جشنواره‌هایی که برگزار میشه در سطح کشور خیلی فضای رشده، حالا بیشتر از اینی داره.
مطمئنا نسبت به سال قبل پیشرفت کرده. اینا میشه از فیلم ها، از کارگردان ها، از دوستایی که میان میبینن فیلم ها رو شبه راحتی فهمید.
سینما ماجرای پیچیده و مهمیه. ابزار سینما برای کشور ما هم مهمه و عنصری تأثیرگذار در فرهنگ اجتماع و سیاسته. قطعا در این فضا جشنواره عمار به عنوان جریان غیر رسمی حالا جریان ساز شده و میتونه در آینده پیام رسان خوبی برای انقلاب اسلامی هم باشه. به پایان یکی دیگه از برنامه های رویای اندلس رسیدیم. ممنون و سپاس که امشب هم همراه ما بودید. تا بعد، خدا نگهدار.
سلام خانم، من اومدم.
سلام، خوش اومدی. بشین یه چایی برات بیارم، خستگی در بره. ای بابا، بازم که برق رفت، حالا چی کار کنم؟
نگران نباش خانم، نامی نور خریدم، الان روشنش میکنم.
چه نوری داره؟
نامی نور، تولید کننده یه چراغهای اضطراری و هوشمند و انواع محصولات روشنایی LED. محیط زیستی سالم و پرنور با محصولات نامی نور.
هشت خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر، مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک، کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا سقف 250 میلیون ریال، اقامتی 3 روزه در هتل مجدد تبرک با امکانات رفاهی کامل همراه با بازدید 1 روزه از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی تبرک و پذیرایی در مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز با خرید محصولات تبرک و ارسال کد ورتچی به سامانه 3075-75 به قید ورعه یکی از 8 خانواده برنده ما باشید. تاریخ برگزاری ورعه کشی 30 دی 1400. تبرک نماد تولید ملی از مزرعه تا سفره.
میخوام که خرد کن بگیرم، جارو و سرخ کن بگیرم. از سرا بخر 20 سه،
از سرا بخر 20 سه،
یعنی پنکه و هود و چای ساز، تخت و اتو و قهوه ساز، کاناپه و مبل راحتی یا استیل، همه اینا 20 قسطه.
معلومه که 20 قسطه.
تازه وسعت سرارم ببین، قیمتای پایین سرارم ببین، قسط بی سود و زامه،
حمله رایگانم ببین.
با همه این شرایط ویژه بازم 20 قسطه.
پس یه برو هرچی میخوای از سرا بخر 20 قسطه.
هوای مطلوب بهاری را در هر زمانی از سال با محصولات شعله‌خیز احساس کنید. شعله‌خیز گرما بخش خانه شما.
طرح ملی نورواری 2 بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو
فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم.
منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. عده‌ای با این نظریه موافقند که برای بحث آموزش و پرورش ما میبایست اصطلاحاً بومی سازی کنیم. بومی سازی به چه معناست؟ میگن که اون اصول آموزشی رو میبایست حسب شرایط زمان و مکان تعریف بکنیم، حالا هر جا با جای دیگه فرق میکنه دیگه. بعدش هم ترجیحاً آدمایی از همون منطقه اگر این امر رو به عهده بگیرن تاثیرگذارترن. خب این امر کاملا پسندیده ایه. اتفاقا همین مدل در قرآن درباره ارسال پیامبران استفاده شده. ببینید یکی از دعاهای حضرت ابراهیم در سوره مبارکه بقره آیه 129 به نوعی اختصاص به همین مسئله داره. حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل این دعا رو کردند که ربنا وابعث فیهم رسولا منهم، یعنی خدای برای اونها از بین خودشون یک پیامبری رو برانگیز، یعنی انتخاب کن براشون بفرست از خودشون، از بین خودشون. دقت کنید، ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمت و یزکیهم، که به اونها در واقع آیاتو براشون تلاوت بکنه، براشون از کتاب بگه، براشون از حکمت بگه، اونها رو رشد بده، تزکیه کنه. یعنی شرط اول این که از خودشون باشه. چرا؟ چون این پذیرشش بیشتره دیگه. شما تصور بکنید یک فردی از یک کشور دیگه بخواد برای ما راجب اخلاق حرف بزنه. خب این یک مدله. یه وقت هم هست یک نفر از بین خود ما که شرط ما رو هم درک میکنه، میگه بابا تو هم بین ما زندگی کردی، اون وقت اون یه حرفی رو میزنه، یه راهکاری رو میده، خب قطعا اون تاثیرگذارتره. انک انت العزیز الحکیم. اتفاقا این رو از نشانهای حکمت تلقی میشه کرد، از خداوندی که همین کار رو کرده. یعنی خداوند پیامبرانی رو فرستاده از بین انسان‌ها، به زبان همون منطقه دارن صحبت میکنن. اصلا اینکه قرآن به زبان عربی است به خاطر اینکه پیامبر در شبه جزیره عربستان به دنیا اومده بود، خب نمیتونست با یه زبان دیگه صحبت بکنه، یا اینکه یک کسی دیگه از یک جغرافیای دیگه بیاد برای اونها حرف بزنه، قطعا نمیپذیرفتن. ما هم یاد بگیریم بحث بومیسازی رو جدی بگیریم. بومیسازی به این معنا که قواعد رو حسب شرایط زندگیمون تعریف کنیم و اتفاقا خودمونم اون شرایط و اون محیط رو لمس کنیم. اینطوری نباشه که بگن سیر از گرسنه خبر نداره. نه، اون شرایط رو درک بکنیم و بعد اون وقت فکر میکنم اگر کارهایی رو درباره رشد جامعه انجام بدیم و توصیه‌ای رو داشته باشیم تاثیرگذارتر خواهد بود. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.